آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
سایه خشم، نویسنده هانیه نجفی، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، ماندانا اصلانی، سیما خوشچشم، میر طاهر مظلومی. کارگردان محمد پور حسن، گوینده شهین دخت نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
در قسمت‌های قبل شنیدید دو پسر اسماعیل یعنی بابک و امین دچار مشکلاتی شدند. بابک دچار بدهی شده و امین به مصرف مواد مخدر روی آورده. زهره همسر اسماعیل به دلیل عصبی مزاجی اسماعیل این مشکلات رو با اون در میون نذاشته، اما اسماعیل اتفاقی متوجه شکست مالی بابک شده و این مسئله به مشاجره بین اونها می انجامه. اسماعیل با دیدن این وضعیت از کارگر سابقش مجتبی میخواد تا برای کمک پیش اون بره و از اون میخواد که پنهانی فرزندانش رو زیر نظر بگیره تا از مشکل امین هم سر در بیاره. حالا ادامه نمایش رو میشنوید.
مجتبی تویی؟
آره مرزی، خودمم.
زود برگشتی؟
امروز جای دیگه بودم، مغازه نرفتم.
کجا بودی؟
دنبال کارگاه بازی.
از دست تو، چه حوصله‌ای داری به خود مشتبه؟
دیگه تموم شد.
یعنی دیگه نمیری پیش آقای اسماعیل؟
نه نه، منظورم کارگاه بازی بود.
میدونستم زود خسته میشی، تو اهل این کارا نیستی.
نه مرزی خانوم، من خسته نشدم، همه چی رو فهمیدم، تحقیقاتم کامل کامل شد.
چی فهمیدی؟
یه چای بده بخورم. این اطلاعات سریه خانم، مفت و مجانی که نمیشه ازم بگیری.
خودتو لوس نکن مشتبه، تعریف کن ببینم.
ای بابا، مگه بدبختی مردم شنیدن داره مرزی؟
ببینم اوضاع خرابتر از چیزی بود که فکر میکردی.
اوف خیلی.
بگو دیگه، نازش هست میخوای؟
تفلک پسرش خیلی اوضاعش خرابه.
بزرگه؟
هر دوشون.
مگه فقط بدهی نداشت؟
بدهی داره، از اون بر خونش رو فروخته، داده پای یه سری قرضاش.
همون خونه‌ای که توش نشستن؟
بله. فرض کن خانومش چند هفته دیگه وضع هم میکنه، آقا دو ماه دیگه باید خونه رو تحویل بده.
تو این وضعیت؟
همین دیگه، من نمیدونم این چه کاریه کرده.
با خودش حرف نزدی؟
نه خانوم، فقط رفتم پرسجو کردم.
یعنی زهره خانوم میدونه؟
فکر نکنم.
از کجا میدونی؟
آقا اسماعیل چیزی ازشون نشنیده، فقط از بدهیاش شنیده.
خدا بهشون رحم کنه.
ایشالله.
پسر کوچیکش چی شده؟
درد اون بزرگتر مرزی.
مریضی داره؟
اونم یه جور مریضیه دیگه.
چی شده مشتبه؟ کشتی منو؟
مواد میکشه.
خاک به سرم. مواد؟ اونم تو این سن و سال؟
بله، بد دوری شده مرزی. بهت میگم به مهدی بگو جای نره، برای همینه دیگه، همه چی از این سیگار شروع میشه، بعد میرسن به جایی که دیگه نمیشه جلوشونو گرفت.
اوضاعش خرابه؟
نه مرزی، اونجوری همی تازه شروع کرده.
آره دیگه، طفلکی سنی نداره که.
آه اسماعیل فهمیده بود یه مدتی زنش به همین گیر داده.
خب
سر چی رو نفهمیده بود؟ سوال کرده اما چیزی بهش نگفتن، گفت برو دنبال این پسر ببین سرش کجا گرد.
خب
یکی دیگه رفتم دنبالش، دیدم میره پارک با دو سه تا پسر نایسایی یه چیزی دود میکنه.
ای خدا،
از این مواد جدیده ها.
مادرش میدونه؟
حتما میدونه که بهش گیر داده.
راست میگی، حتما میدونه. خب چرا کاری نمیکنه؟
چه میدونم؟
میگم و کاش به آقا اسماعیل میگفتن.
حتما ترسیده حرفی نزده. اوه اوه، اگه اسماعیل بشنوه امینو سالم نمیذاره.
این حرفا چیه مشتبا؟ بچه هست دیگه، یه غلط اضافی کرده، باید با تریلی عروش رد بشن.
میدونی که اخلاق اسماعیل چجوریه؟
خب به خاطر همین اخلاق گندش زن و بچهش لام تا کام باش حرف نمیزنن.
اشتباه کرده، اگه با بچهش یک کم مهربون بود، دل اون بچه هم به خونه گرم بود، سراغ دوست و رفیق نمیرفت.
آره حق با
حالا خر بیار باقالی بار کن. من نمیدونم چی برم بهش بگم حالا.
واقعیتو.
اوه، شوخیت گرفته؟
نه، مثل که تو شوخیت گرفته. چی بگم نداره، برو هر چی دیدی بگو. اصلا مگه یه همچین وظیفه رو به تو نداده ها؟
میره سراغ اون طفل معصومو میکششون.
نذار بره.
مگه دست منه بابا؟
میتونی بهش یاد بدی مشتبه جان.
مرضیه، دنیا به اوس اسماعیل چیزی یاد نداده. اون وقت تو میخوای من بهش یاد بدم؟
ببینم، خب میخوای بری دروغ بگی بهش؟
میگم بیا بریم بازوار خانم حرف بزنیم.
نه خیر، این کارو نمی کنیم. ببین مشتبه، لقمه رو دور سرت نچرخون. به فرض رفتیم حرف زدیم، بعدن هم آقا اسماعیل فهمید، نمیاد یقتو بچسبه؟ نمیگه من بهت اعتماد کردم تو رفتی فهمیدی هیچی بهم نگفتی؟
چرا میگه؟
پس برو اصل مطلب رو بگو، اما نصیحتش بکن مشتبه، بگو اگه میخواد بره قد داره بکشه، همین الانم بچهشو مرده فرض کنه، چون افتاده تو راهی که اگه بیرون نیارنش خدای نکرده آخرش مردنه.
آره دیگه.
راستی مشتبه، یادم اومد یه چند تا تکنیکم هست که اونو توی تلویزیون داشت یاد میداد برای کسایی که زود عصبانی میشن.
مثلا؟
یه جا نوشتم، بذار برم بیارم بخون. اینا رو بهش یاد بده، شاید تأثیر بذاره.
دست درد نکنه مرضیه.
دور زمونه آقا مشتبه پیشرفت کرده، هر چیزی راه حل داره، حتی عصبانیت. فقط باید بخوای که درستش کنی. اینا رو هم بهش بگو.
چشم، حالا شما اونایی که نوشتی بیار من بخونم اینم چی نوشتی.
چشم، الان میرم واسط میارم.
خیلی خوب باشه، سب کن. خب شاید خوابیده. ببین دارم دوباره در میزنم. ای چراغ روشن کن. باشه باشه من رفتم. خدافز خدافز.
بابا، بابا منم.
اینجا چیکار میکنی مادر؟
شما خودتون اینجا چیکار میکنی؟
بیا تو.
اوه، پس بعد بهتون نمیگذره. اینجا برای خودتون جای خوابم درست کردی.
بشین.
چش خوبید؟
بد نیست. برای چی اومدی؟
خب دو روز نیومدید خونه، اومدم ببینم اینجا داری چی کار میکنی.
زندگی.
چرا نمیایید خونه؟
جای من تو خونه هست.
اون خونه مال شماست بابا، همیشه جاتون تو اون خونه است.
نه نه دا، صاحب خونه ای که همه چیو ازش پنهون میکنن صاحب خونه نیست، مهمون غریب است.
هنوز بابت جریان بابک از دستمون ناراحتی؟
اون مش نمونه خروار بود.
ما که دیگه چیزی رو از شما
حرفو نزن، خودت میدونی چیو ازم پنهون کردی. یه چیز خیلی مهم بود، مهمتر از ماجرای بابک.
نمیدونم از چی حرف میزنید.
از وضعیت امین.
شما فهمیدید؟
آره.
از کجا؟
از کجاش مهم نیست، مهم اینه که فهمیدم بچم توی چه منجلابی افتاد و ازش بیخبر بود.
نمیدونم چی بگم بابا.
چرا بهم نگفتی؟
چی میگفتیم آخه؟
وضعیت اون بچه شوخی برداره که حسام قایم کردی.
بابا اگه بهتون میگفتیم
دماغ شو... از روزگارش در میآوردم. آره
خودتون که بهتر میدونید چی کار میکردی.
من بر خود
بابا ترسیدیم. به خدا ازتون میترسیم.
میدونم.
خب پس بهمون حق بدید. همیشه هر چی گفتیم و باب میلتون نبوده شما فقط داد زدید، دعوامون کردید، هیچ وقت نتونستیم آروم و با آرامش باهاتون حرف بزنیم. خب چه توقعی از همون داشتید؟ جرأت نمی کردیم چیزی بگیم. از جون امین ترسیدیم، از اینکه باهاش درگیر شید.
میدونم مشکل از منم بود.
واقعا میدونید؟
بابام یه آدم عصبی مزاج بود، خیلی زود جوش می آورد. جرأت نداشتیم جلوش نطق بکشیم. داد و عربده رو سرمون هوا می کرد، همیشه ازش می ترسیدیم. ما بچه ها هیچی، عزیزمون بیشتر، جور دیگه تربیت نشدیم. فکر کردیم با داد و هوار همه گوش به حرفمون می شن. اولاد که دیگه هیچی. فکر میکرم ابهت بابام خوب چیزیه، منم بد نیست اونجوری باشم. شدم همین اسماعیلی که میبینی. اما نه، ابهت بابام با همه، نفش نبیه بچه هم.
خب راش این نیست بابا.
نبوده که این وضعیت بچه همه.
واقعا ما چاره ای نداشتیم، نمیخواستیم عصبانیت شما رو ببینیم.
یه همه چی رو فهمیدم.
پس برای این نیومدید خونه؟
نیومدم خونه چون نمیخواستم امین رو ببینم.
کار خوبی کردید، اینطوری آرومتر شدید.
فایده آرامشم چیه دختر وقتی دوتا پسرم اینجوری به گل نشستن؟
درستش میکنیم.
چی کار کردید تا الان؟
یه مشاور خوب پیدا کردیم، کارش خیلی خوبه، تجربه خوبی داره برای کسایی که مشکل امینو دارن، اونایی که تازه مصرفو شروع کردن.
رفته پیشه؟
بله یه بار رفته.
خب
باهاش حرف زده، مثل اینکه امینم تونسته باهاش ارتباط برقرار کنه.
خوبه.
بله برای اولین قدم خیلی خوبه بابا. اما میترسم بازی در بیاره.
اینجا دیگه یه زور بالا سرش میخواد.
یه زور اما نه با عصبانیت و داد و بیداد.
حواسم هست.
جریان بابک چیه؟
وضعیت مالیش خرابتر از چیزیه که شما فکر میکردیم. بهتون گفته خونشو فروخته؟
نه که این کارو کرده؟
دو ماه پیش.
ای وای آخه با چه عقلی؟ چند هفته دیگه بچهش به دنیا میاد.
از خودش بپرسید.
بیداد بیداد، اگه مامان بفهمید دیوونه میشه.
باید یه فکری به حالشون بکنیم.
آره
خیلی خب بونش برو خونه.
مگه شما نمیای؟
فردا میام.
چرا حالا نه؟
میخوام تا فردا فکر کنم.
بابا تو را خدا از ما ناراحت نباشی.
از خودم ناراحتم. اگه من درست حسابی بالا سرتون بودم اینطوری نمیشد.
هنوزم دیر نشده.
فردا میام حرف میزنیم. بگو امینم باشم.
چشم.
بیارو با ماشین اومدی؟
بله.
برو.
زمین فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. هنری میگوید در هر چیزی داستانی وجود دارد. من برخی از بهترین ایده های داستان هایم را از نیمکت پارک ها، تیرهای چراغ برق و دکه های روزنامه فروشی گرفتم. ویلیام سیدنی پورتر در گرینبورو در ایالت کالیفرنیای شمالی به دنیا آمد. پورتر از زمان کودکی همواره در حال مطالعه بود و کتاب‌های فراوانی را از داستان‌های معروف گرفته تا رمان‌های کیلویی می‌خواند، اما کتاب مورد علاقه او ترجمه انگلیسی کتاب هزار و یک شب بود. در سال 1884 به شهر اوستین، مرکز ایالت تگزاس سفر کرد و تصمیم گرفت همانجا بماند. پورتر در طول چند سال چند شغل متفاوت داشت. ابتدا به عنوان داروساز کار میکرد، سپس مشغول نقشه کشی شد و دست آخر در سال 1891 پورتر در اولین بانک ملی شهر اوستین به عنوان تحویلدار و دفتردار شروع به کار کرد. این بانک به صورت غیر رسمی کار میکرد و این امر مشکلاتی در موازنه حسابها برای پورتر پیش می آورد. در سال 1894 متهم به اختلاس شد. پورتر که در دادگاه نتوانست دفاعی شایسته از خود بکند، به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد و به 5 سال زندان محکوم گردید. ویلیام سیدنی پورتر در همان زندان 14 داستان با نامهای مستعار چاپ کرد که او هنری مشهورترین این نامها بود. یکی از دوستان پورتر در نو اورلان داستانهای او را برای ناشران می‌فرستاد، طوری که آنها نمی‌دانستند نویسنده داستانها زندانی است. پورتر پس از 3 سال زندان به دلیل خوشرفتاری در زندان آزاد شد. فعالترین دوره نویسندگی پورتر در سال 1902 آغاز شد، یعنی زمانی که به شهر نیویورک نقل مکان کرد تا به ناشران نزدیکتر باشد. او در این دوره 381 داستان کوتاه نوشت. خوانندگان او شخصیت پردازی و پیچیدگی های طرح‌های او را تحسین می کردند، اما منتقدان آنها را به باد انتقاد می گرفتند. با این وجود پورتر به تدریج در دیگر کشورها هم مشهور شد. داستان های او هنری به دلیل پایان غافلگیرانه مشهور هستند، تا حدی که اصولا این نوع پایان را پایان نوع او هنری می نامند. داستان های او هنری به خلاف داستانهای گی دو موپاسان که از همین مشخصه پایان غافلگیر کننده برخوردارن، دارای دیدی روشن و خوشبینانه به زندگی اند. پورتر در 5 ژوئن 1910 به سبب بیماری کبد، عوارض بیماری قند و همچنین ناراحتی قلبی درگذشت. انتخاب سوپی داستانی با همین پایان غافلگیر کننده از او هنری است. انتخاب سوپی نوشته او هنری. سوپی روی یک نیمکت در میدان مدیسون نیویورک نشست و به آسمان نگاه کرد. یک برگ خشک روی بازویش افتاد. زمستان از راه می رسید و او می دانست که باید هرچه زودتر نقشه هایش را اجرا کند. با ناراحتی روی نیمکت جابجا شد. احتیاج به 3 ماه زندان گرم و نرم با غذا و دوستان خوب داشت. معمولاً زمستانهایش را اینگونه سپری می‌کرد. و حالا وقتش بود، چون شبها روی نیمکت میدان با 3 روزنامه هم نمی‌توانست از سرما خلاصی یابد. بنابراین تصمیمش را برای زندان رفتن گرفت و فوراً شروع به بررسی اولین نقشه‌اش کرد. نقشه ساده‌ای بود. در یک رستوران سطح بالا شام می‌خورد، سپس به آنها می‌گفت که پول ندارد و آنها پلیس را خبر می‌کردند. ساده و راحت بدون هیچ دردسری با این فکر نیمکتش را رها کرد و آهسته به راه افتاد. چیزی نگذشت که به یک رستوران در برادوی رسید. آه، خیلی عالی بود. فقط میبایست یک میز در رستوران پیدا کند و بنشیند. آن وقت همه چیز روبه راه بود. چون وقتی مینشست، مردم تنها میتوانستند کت و پیراهنش را ببینند که خیلی کهنه نبودند. هیچ کس شلوارش را نمیدید. راجب سفارش غذا فکر کرد، خیلی ایران نه، اما باید خوب باشد. اما وقتی سوپی وارد رستوران شد، گارسون شلوار کثیف و کهنه و کفشای افتضاح او را دید. دستهایی قوی یقه او را گرفت و به او کمک کرد که دوباره خودش را در خیابان ببیند. حالا مجبور بود که نقشه دیگری بکشد. از برادوی گذشت و خودش را در خیابان 6 دید. جلوی ویترین مغازه ایستاد و نگاهی به داخل آن انداخت. همه چیز تمیز و براق بود. همه می توانستند او را ببینند. آرام و با دقت سنگی را برداشت و به طرف شیشه پرت کرد. شیشه با صدای بلندی شکست. مردم به آن طرف دویدند. سوپی خوشحال بود، چون مقابلش یک پلیس ایستاده بود. سوپی حرکتی نکرد. در حالی که دستهایش در جیبش بود، ایستاد و لبخند زد. با خود اندیشید به زودی در زندان خواهم بود. پلیس به طرفش آمد و پرسید: کی این کارو کرد؟ سوپی گفت: من بودم. اما پلیس می دانست کسانی که چنین کاری می کنند نمی‌ایستند که با پلیس بحث کنند، بلکه پا به فرار می‌گذارند. درست در همین موقع پلیس مرد دیگری را دید که در حال دویدن بود تا به اتوبوس برسد. بنابراین پلیس به تعقیب او پرداخت. سوپی لحظه این صحنه را تماشا کرد، سپس راهش را کشید و رفت. آهسته به راه افتاد و به خیابانی رسید که تئاترای زیادی در آن بود. آدمهای زیادی آنجا بودند، آدمهای پولدار با لباسهای گرانبها. سوپی میبایست کاری کند تا به زندان برود. نمیخواست حتی یک شب دیگر روی نیمکت میدان مدیسون سر کند. کلافه شده بود. درست در همین وقت چشم سوپی داخل یک مغازه به مردی افتاد که چتر گرانبهایی داشت. مرد چتر را در کنار در گذاشت و سیگاری بیرون آورد. سوپی وارد مغازه شد، چتر را برداشت و آهسته بیرون آمد. مرد به سرعت دنبالش آمد و گفت: چتر مال منه. سوپی جواب داد: راستی؟ پس چرا پلیس رو خبر نمی کنی؟ زود باش، پلیس اونجاست. صاحب چتر با ناراحتی گفت: اشتباه از من است. امروز صبح آن را از یک رستوران برداشتم. خب اگر مال شماست معذرت میخوام. سوپی گفت: البته که مال منه. پلیس متوجه آنها شد. صاحب چتر به سرعت دور شد و پلیس هم به کمک دختر جوانی رفت که میخواست از خیابان رد شود. حالا دیگر سوپی واقعا عصبانی بود. چتر را دور انداخت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به پلیس ها. درست حالا که او میخواست به زندان بیفتد، آنها نمیخواستند او را به آنجا ببرند. دیگر عقلش به جایی نمیرسید. به طرف میدان مدیسون و خانهش، یعنی نیمکت، به راه افتاد. اما سر یک پیچ ناگهان ایستاد. اینجا در وسط شهر یک کلیسای قدیمی زیبا وجود داشت. از بیان یک پنجره صورتی رنگ نور ملایم و صدای موسیقی دلنشینی بیرون می آمد. ماه در بالای آسمان بود. همه جا ساکت و آرام بود. برای چند لحظه کلیسای ده به نظرش آمد و سوپی را به یاد روزهای خوش گذشته انداخت. یاد روزهایی که مادر، دوستان و چیزهای قشنگی در زندگی داشت. بعد به یاد زندگی امروزش افتاد. روزهای پوچ، رویاهای برباد رفته. و سپس ناگهان یک چیز شگفت‌انگیز اتفاق افتاد. سوپی تصمیم گرفت که زندگیش را تغییر دهد و آدم تازه‌ای باشد. با خود گفت: فردا به شهر می روم و کار پیدا می کنم. دوباره زندگی خوبی پیدا خواهم کرد. آدم مهمی می شوم. همه چیز عوض خواهد شد. باید دستی را روی بازویش احساس کرد. از جا پرید و به سرعت اطرافش را نگریست. پلیسی مقابلش ایستاده بود. پرسید: تو اینجا چی میکنی؟ سوپی جواب داد: هیچی. پلیس گفت: پس با من بیا. فردای آن روز سوپی فهمید که باید 3 ماه زمستان را در زندان بگذراند. شکوفایی لبخندی دیگر. خداحافظ.